أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدم الفداء، لعنة الله على أغضائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إن آية رخب سياد شنيدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. آخر آية، آخر آية سورة بقره، لا یکلف الله نفسن لا وساها. به این قسمتش کاردیم، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به نفع اوست آنچه را که کسب کرده است و به ضرر اوست آنچه را که کسب کرده است. سود و زیان آدمی به کسب بشه. آدمی زاد کاسبه، در هر حرکت، در هر سکون، در هر کلمه، در هر خیال، هر جمله حرفی که میزنه داره کاسبی میکند. اگر خوب باشه، خوب کاسبی خوب کرده، لها ما کسبت، به نفعش تموم شده این کسبی که کرده. اینو یادمون نره. و اگر بد باشه، کسبش به ضررشه. روز قیامت هم الیوم نختم على افواههم، امروز دهانهاشون رو میبندی، مهر میزن، و تو کلمون ایدیهم، برای ما سخن میگوید دستهاشون. دست که زبون نداره، امروز زبون پیدا میکنه. و تشهد و ارجلو، شهادت میدهد پاهاشون که این کجا رفته، جای خوب رفته یا جای بد. دستش شهادت میده، سخن میگه با ما، سخن میگه، تو کلمونا با ما صحبت میکند. دست های آدمی زادگان و پاهاشون شهادت میدهد. به چی؟ به مانکان و یکسبون. تمام کاسبیایی که آدم کرده همه محفوظ مونده، مأمور داشته. یادتون باشه بحث آیل فزم قولن لا ولدیه رقیب و معتید، هیچ کلمی از این دهان بیرون نمیاد مگر که مأمور کنارش قرار دادیم. ما این مأمور اینو حفظ میکنه 100%. یادتون باشه عرض میکردم حتی که گوشش سایده نمیشه، آقا 100,000 سال میمونه بمونه، هرچی باشه از جنس این عالم اگر باشه سایده میشه، نابود میشه در 100,000 سال. اما چیزایی که مال جنس آخرته اونا میمونن ابدی و همون گریبان منو میگیرن. اگه بد باشن گریبان منو به بدی میگیرن، اگر خوب باشن که به نفع میان کمک میکنن. آدمیزاد کاسبه و هر عملی که در انجام میده، هر عملی یه آه کشیده، این آهش یه کسبه، دستش یه حرکت داده، این کسبه، با یه قدم برداشته یه کسبه. آهنگر چکش زده کسبه، طلاساز طلا رو تراشیده داره کسب میکنه، تو دنیا داره کاسبی میکنه، برای آخرتش هم داره کاسبی میکنه. اون کسبا میمونه، کسبا اینجایی میره از بین. باز یادمون نره، تکرار میکنم، آدمیزاد کاسبه. اگه کسب خوب بکنه نتیجهش خوبه، اگه کسب بد بکنه دل بسوزونه، مثلا وای از دل سوزوندن، وای از دل سوزوندن، بالخصوص دل پدر و مادر یا همسر مظلوم. اگر یه حرفی زدیم این خانوم دلش سوخت، کسب کردی آتش سوزاننده و ماندگار. این آتشه تموم نمیشه هیچ وقت. یخه من آتش میگیره، دست از سر منم بر نمیداره. اگر پدر و مادر بسوزونی، آقا هم دنیا یخی آدم رو میگیره، داستان پدر و مادر رو، هم دنیا یخی آدم رو میگیره، هم آخرت. تو دل مادرت رو سوزوندی، یه حرفی زدی دلش سوخته، یه کاری کردی دلش سوخته، میشه یه آتش خیلی قدیما که آتش درست میکردن، یه وقتایی میگفتن خلواره. توی یه منقل مثلا فرض کن 20 دونه زغال انداختن، این زغالا رو آتش زدن، حالا همش شده گل سرخ، اینو گفتن خلواره. اون حرف هم اگر من دل بسوزونم میشه خلواره، دست از سر من بر نمیداره. با تلافیشو در بیاری، رضایتشو به دست بیاری، رضایتشو. یه پسری داشت از دنیا میرفت، به رسول خدا عرض کردن که آقای جوان مسلمانیست، این لحظات آخر عمرش تشریف داره. شون تشریف آوردن بهش گفتن بگو لا اله الا الله. نمیتونست بگه. بگو لا اله الا الله بگی نجات یافتی. ها نمیتونست بگه. فرمود این مادر داره. گفتم بله همینیست که اینجا نشست. بعد به مادر رو کرد فرمودن که تو از این دلنگرانی؟ ناراحتی از دستش؟ بله. اگه نبخشیش از همین الان میبرنش تو جهنم تا آخر. بعد ایشون واسطه شد به خاطر من ببخشش مثلا. شاید وقتی مادر بخشید واقعا بخشید پیغمبر فرمود بگو لا اله الا الله. تونست بگه. این تا اینجا هست. لا اله الا الله هم آدم نمیتونه بگه. من یادم یک شبی با والده صحبت میکردی. من هیچ هم یادم نیست چیا. فکر میکنم که صحبت باعث ناراحتی ایشون شد. فردا صبح نماز من نزدیک بود قضا بشه. بابا صحبت کردم حرف بعد من نزدم. یه اختلاف نظری بود. جدیه مسئله. همه نقاط زندگی آدم، همه کارهایی که در طول زندگیش میکنه یه کاسبیه. سعی بکنیم که این کاسبی ها خوب باشه. اگه جمع بشه میشه یه کوشی هست. راحتی، خوشی، شیرینی. براتون عرض کردم یه وقتی یه کسی شغلش شغلیه که مردم میترسن. از این آدم به خاطر شغلش میترسن. این آدمو وقت حقه وقت ناحقه. اگر ناحقه در قیامت او را حبس میکنن در زندان ترس. ترس میشه یه زندان. این میره تو اون میزنش اون تو هزار سال. اصلا نمیشه تصور کرد هزار سال توی ترس. زنجیرش کردن تو ترس. آدم برای کارش، کسبش، درسش، بازارش، کارمندیش فکر کنه. ذره ذرهشو بسنجه که این چی میشه نتیجهش. من پشت این میز نشستم دارم کار مردم را میندازم. کار مردم را میندازم و سنگ میندازم. یه رفیق داشتیم اوائل انقلاب، خیلی انقلابی بود، رفته بود توی شهرداری میخواست مثلا فرض کن یه اجازه یه ساختمون بگیره. مثلا امروز گفته بودن برو چیز کپی شناسنامه بیار. کپی رو برده بود فردا بود. خود شناسنامه رو باید بیاری. رفته بود فردا خود شناسنامه برده بود. ده تام باید تمر باطل کنی بیاری. روز سوم رفته بود ده تا تمر باطل کرد آورده بود. ده روز 20 روز هر روز یک کاری بهش گفته بودن که این کارو باید بکنی. خب این روز اول همه رو میگفتی، 20 بار این بیچاره رفته بود اومده بود، دیگه زده انقلاب شده بود، خیلی انقلابی بود، بعد زده انقلاب شد. اونا که این کارو کردن، اونا کاسبی کردن، کاسبی. معطل کردی مردمو پشت میزت، یه نوع کاسبیه. را انداختی مردمو، زود را انداختی، با خوشی اخلاقی برخورد کردی، خوش اخلاقی میشه یه دسته بزرگ گل. مثلا حرف تندی زدی میشه یه خلواره آتش. آدمی کاسبه یا کاسب خوبیه، لها ما کسبت، به نفع خودش هرچی کسب میکنه، اگر خوبی کسب میکنه به نفع خودشه، و علیها ما کسبت، و اگر کاسبی بد میکنه. یه مغازه رو گفتم، گفتن اینا خیلی جنس خوب میدن به مردم با قیمت خوب، اما اخلاقشون مثلا حالا به زمان من مثل شمره، خیلی با بد اخلاقی با مردم برخورد میکنن. آقا حسابه، بد اخلاقی تو حساب میکنن، جنس خوب به مردم دادی هم حساب میکنن، جنس ارزان کم مثلا ارزان تر داده باشی حساب میکنن. نرب تند زدی دونه دونه شو نگر میدارن توی ظرفه، هر کنون توی ظرفی، ظرف ماندگار، ماندگار شد دیگه، هرچی عمل کرده ما رفت اون عالم. یه اینجا این کلمه که من میگم یه چیزی در اینجا داره، یه کلمه است، تموم شد تموم شد، یه مقداری هوا از داخل سینه من اومد تو حلقوم، از لبای من خارج شد، تموم شد، عمرش هم نمیدار. اما اون ور میره موندگار میشه، موندگار میشه برای ابد. اگه خوب باشه خوبیشو خودت میبینی، خوبیشو خودت میبینی، اگه بد باشه بدیشو خودم میبینم، بدیشو خودم میبینم. اگه آدم خوش اخلاق باشه ها، خوش زبون باشه، خوش اخلاق باشه. من یه وقت رفتم مشهد به دیدن یک عالمی، این عالم استخاره کن مردم مشهد بود، مردم مشهد بهشون تلفن میکردن، ازشون استخاره میخواستن. یه از این تلفن های آلمانی صدای زنگش هم کم کرده بود، چلو دستش بود، زنگ می زد بر می داشت، شاید یه زنگ بیشتر نمی زد. بله، اون می گفت سلام، ایشون جواب سلام می داد گرم. بعد می گفت آقا یه استخاره بکنید، ایشون می گفت چشم، چشم گرم و مهربانی. با بعد استخاره میکرد و قرنش همونجا بود. میگرفت و میگفت استخارت خوبه یا بده؟ اونم میگفت مثلا متشکرم و ایشونم مثلا خداحافظی میکرد. من گفتم هر استخاره که میکنه داره 3 تا 4 تا ثواب میبره. یه سلام میکنه، پیش سلام هم میشدن، این پیش سلام میشد. خب پیش سلام شدی، ثواب پیش سلامی رو بردی. بعدم اون گفته آقا یه استخاره بکنید. شما گفتی چشم گرم و نرم و با خوش اخلاقی، اینم حسابه، اینم می نویسن. اصلا برای ایشون در طول عمرش می نویسن 100,000 بار چشم با حالت ادب و مهربانی گفته است. هر کدومش یک درخت مثلا پرتقال براش توی بهشت بکاری کاشته میشه. یعنی با هر چشمش یه دونه درخته، حالا پرتقال اگه دلتون میخواد یا سیب دلتون میخواد هرچی، اونجا سیبش مزه پرتقال هم میده، پرتقالش مزه سیب هم میده، هر دوشون مزه انگور هم میدن. یعنی سیبو که شما میخوری هم گلابی خوردی، هم انگور خوردی، هم موز خوردی، همه یه میوه ها رو تو همین سیبی خوردی داری میخوری. بهشت فرق داره با اینجا. اینجا وقتی سیبه، سیبه دیگه، اما اونجا سیبش گلابی هم هست، سیبش انگور هم هست، سیبش همه میوه های خوب هست. انشالله خدا نصیب همتون بکنه. آقا اخلاق خوب، برخورد خوب با مردم خیلیه. اگه شما کار مردم با شماست، مثلا کارمند فرضون شهرداری، مردم با شما کار دارن، اگه خوش برخورد کنی آقا بهشتت همونجاست، همونجا بهشته. اگه بد برخورد کنی همونجا جهنمه، نه فرداها، همونجا پشت همین میزی که من نشستم جهنمه. اخلاق بد، اخلاق خوب، پشت این میز بهشته. نه اون ور، همین جا هست. فقط وقتی من از دنیا میرم پرده رو میزنم کنار، یادتون باشه خوندیم فکشفنا عنک غطاءک، چشم شما یه پرده جلوشه، این پرده رو میزنیم کنار، ببینه قیامته. خدای هر کس بر ما حقی داره ببخش و بیامرز، هر کس بر ما حقی داره ببخش و بیامرز. ما داریم کسانی که یه وقتی مثلا در موردشون خطا کردیم دعا میکنیم، این دعا میاد جای اون کاری که ما کردیم، مثلا بدی کردیم. فهمودم چی؟ سوره یاسینه، آیه نمیدونم چند. الیوم نختم علی افواههم، امروز دیگه مردم خودشون با زبون خودشون حرف نمیزنن، چون دروغ میگن. من به خطر برخورد کنم و من نبودم، من نکردم، من این کارا رو نکردم. آقا دست شاهد داری؟ نه من نکردم. اونا دروغ میگن، دهنو میبندم. الیوم نخت ما الان افواهه خط میکنیم، مهر میکنیم دهنا رو. بعد تو کلمون رو ایدیهم دستا صحبت میکنن، دستا صحبت میکنن، پاها صحبت میکنن، میگن ما کجا رفتی، کجا که نباید بریم رفتی. دوستمون یه روز 22 بهمن بود که من توی جمع کسانی که در تظاهرات شرکت کرده بودن، من توی اینا داشتم می‌رفتم کنار خیابونم، مغازه‌ها باز بودن، مردمم داشتن کار می‌کردن، کاسبی می‌کردن، مردم داشتن کار خودشون رو می‌کردن. به این حرکت تظاهراتی مردم کار نداشتم. که من دیدم اونا با اینا فرق دارن. اینا دیدنیه ها، من دیدم اونا که دارن کاسبی کار خودشون رو میکنن با اینایی که اومدن در حرکت تظاهراتی 22 بهمن که به عنوان دفاع از دولت اسلامی، نظام اسلامیه. من دیدم فرق دارن آدم ها با هم دیگه. حالا یه ذره قوی تر اگر بود میدید مثلا کجا آتیشه، کجا گل و ریحانه. ما باید محاسبه کنیم. مثلا توی یه دونه تظاهرات من نرفتم، هنوز تعصبش میخوام. هنوز تحصیلش میخورم. اون تظاهرات بهشت بود، امضا بهت میدادم تو حرم حضرت رضا علیه السلام با یه دوست خیلی خوبی نشسته بودیم. گفت آقا الان تشریف بردن روی چیز نشستن، خود حضرت رضا روی ذریحشون نشستن و الان داره از آسمون امان میاد، نامه های امان میریزه. حضرت کسی نبود جمع کنه، خلوت یه همین چیزهایی پیش میاد. شما تو اون تظاهرات 19 بود تظاهرات کردن مردم علیه اونایی که روز قبل اومده بودن چیز کرده بودن، موهده بله آقا اونو کسی رفته هاش نوشتن یه بهشت. تو از اسلام دفاع کردی، از چادر دفاع کردی، از امام حسین دفاع کردی، حرکت تو دفاع از امام حسین بود، میشه بهشت. چه بهشتی؟ میخوام عرض کنم که مواظبت کنیم، مواظبت کنیم چه روزی کجا میریم، چه انتخاب میکنیم، چه انتخاب میکنیم. حالا حتی لباس شما، لباسی که انتخاب میکنی معنی میده. یه جایی مینویسن که این لباس دشمنان ما را انتخاب کرده است. تو روایت داره ها، لباس دشمنان ما را، غذای دشمنان ما را، اصطلاحات دشمنان ما را، مکرر من برخورد کردم با کسی که مثلا وقتی میخواد تشکر کنه میگه مرسی. مرسی به شما چه ربطی داره؟ مرسی مال زبان فرانسه هست، مال فرهنگ فرانسویه. شما چرا میگی؟ شما خودت زبون داری. ممنونم مال زبان فارسیه، اینا چرا نگفتی؟ چرا گفتی مرسی؟ چه لباست رو اینجوری کردی؟ نه همه از همون کسبایی که آدم میکنه کسب کردم. من تمام عمرم یک بار هم لباس دشمنان شما را نپوشیدم. باریکلا از اصطلاحات اونام گریزان بودم. استاد ما یه چیز قشنگی میفرمود، فرمود یه روزی تیم فوتبال ایران با تیم فوتبال انگلستان مسابقه بده و برنده بشه. احتمالاً فوتبال انگلیسا اختراع کردن. با این جایی که مرکز اصلی فوتباله، فوتبالیستای ایرانی، تیم ایرانی بر اونا پیروز بشه، موفق بشه. چون فهمید همون وقتی که شما موفق شدی اون موفق شده. چرا؟ چون اخلاقش، رفتارش، پسند اون انقدر تر تو جا قوی گرفته که از خودش بهتر داری عمل میکنی. این پسند اونا بوده، این ورزش اونا بوده، تو ورزش اونا رو انقدر خوبتر یاد گرفتی که بر اونا پیروز شدی. پس اونا راه و رسم زندگی خودشون رو به شما تلقین کردن. ما خودمون بازی داشتیم، ورزش داشتیم. چه ورزش خودمون نکنیم، ورزش اونا رو بکنیم. یه وقتایی من شبای احیا عرض کردم که در تمام مسابقات جهانی فوتبال درست در همون زمان اسرائیلیا حمله کردن به فلسطینیا، یه بلایی سر فلسطینیا آوردن توی دوره مسابقات که مردم حواسشون به مسابقاته. حتی تو ایران هم مردم حواسشون به مسابقاته. کسی به حمله اسرائیل، به قتل و کشتار اسرائیل نسبت به فلسطینیا نگاه نمی کنه، توجه نمی کنه. حالا اینم یه فن دیگه است که دشمن با ما رفتار می کنه. اینو نتیجه بگیرم، بنا شد من هر کاری میکنم کاسبیه دیگه. اگر شما یک کاسبی رو تکرار کردی، مثلا هر چی به نامحرم چشمت افتاد بستی، این تبدیل می شود به یک صفت، به یک ملکه، اصطلاحاً میگم یک صفت. پاکدامنی چشم، قیمت داره. اون بند خودم یه وقت داستانش براتون نقل کردم، گفتم خیلی با هنر بود، خیلی هنرمند بود، انواع هنر داشت، از دنیا رفت، بعد خوابش دیدم گفتن از این هنرات کدوم بردی اون وقت؟ گفت هیچ کدوم. مثلا فرض کن چند تا زبان بلد بود، اون وقت که زبان لازم ندارم. شما اینجا رفتی زبان مجارستانی یاد گرفتی، اینجا به درد بخوره، اما اون وقت عالم که میری دیگه زبان مجارستانی نمیدونه یعنی چی. زبان انگلیسی رو خوب بلد شدی، اون ور به درد نمیخوره دیگه. این هنر اونجا خریدار نداره. خط خوش میتونستی بنویسی، خط زیبا، قیمتیه، خط زیبا خوبه، خیلی خوبه، هنره. این تو دنیا قیمت داره، باریکلاش مال دنیاست. حتی مثلا میر عماد ما داریم که از نویسندگان تراز اول زمان صفویه است. این هنوز مثلا نوشته هاش تو موزه ها نگهداری میشه. استاد تراز اول خط خوب، شاید منم دیدم از این خط ها. این اینجا تو موزه نگه میدارن. اما آقای میرعماد که از این عالم رفته اون بر عالم، دیگه اونجا خط لازم ندارن. تو اون عالم که خط کسی نمیخواد. من شاعر خیلی خوبیم، شاعر خوب اینجا باریکلا داره. بری تو اون عالم شعر، شعر کسی گوش نمیده، وقت ندارن اصلا شعر گوش بده. نکره که شعرت برای امام حسین باشه، اون چرا؟ اونو میخرن، اون شعرتو میخرن. در مدح امیرالمؤمنین شعر گفتی، اینو میخرن. در صورت هنر شاعری اون بر عالم خریدار مدن. آقا از این هنرات چی بردی؟ گفت هیچ کدوم، فقط یه هنر بردم. حالا نقلش اینجوریه که گفتود من از اول تکلیفم به نامحرم نگاه نکرده بودم. از اول تکلیف به نامحرم نگاه نکرده بودم. این هنرش اون بر خریدار داشت، این هنر رو بردم خریدم. به تخت سلطنت دادن مثلا. خب یه ذریعی هم در مورد باز کربلا صحبت کنیم. دو تا مشکل اگه یادتون باشه دستگاه بنی امیه و یزید دو تا مشکل داشت. یکی این که بدترین آدم بود، مده بود جای بهترین آدم در عالم نشسته بود، خلیفه رسول خدا شده بود، آدم شرابخوار، قمارباز، سگباز، میمونباز، رقاص، همه کارهای بد رو میکنه، اما جای بهترین آدم عالم نشسته. یکی این بود که امام حسین خواست اینو بشکنه، این مجسمه نجاستی رو که اومده بر مسند پاکیزه پیامبر نشسته، اینه میخواست بشکنه، شکست. یک کار دیگه هم میخواست بکنه یزید و دستگاه خلافت. دستگاه خلافت در طول زمان یواش یواش جای خدا رو گرفته بود، یادتون هست؟ خلیفه دوم گفت دو تا چیز رو پیغمبر حلال کرده بود من حرام میکنم. آقا حلال و حرام مال خداست، در اختیار خداست. قانون حلال و حرام دست خداست، هیچ کس برای هیچ کس نمیتونه هیچ حلال و حرامی رو جا به جا کنه یا ایجاد کنه. اومده بودن خلیفه های بعد از پیغمبر بر جای خدا نشسته بودن، اینم میخواست بشکنه، اینم شکست. دیگه هیچ خلیفه‌ای بعد از یزید نتونست بگه من اینو حرام میکنم اینو حلال میکنم. هیچ کس هیچ وقت ترش هم پیش اومد. زمان عبدالملک تقریبا یزید بود و بعد پسر یزید بود، پسرش حلال‌زاده بود، کشتنش، خودشون کشتنش. بعدش مروان اومد، مروان پیغمبر فرموده بود وزق ابن وزق. وزق یعنی چه آقا؟ قربان. یه آدم بدی بود، چند ماه خلافت کرد و مرخص شد، پسرش ماند، پسرش عبدالملک بود. این خلافت میکرد در شام، در مقابلش هم عبدالله ابن زبیر در مکه خلافت میکرد، اونم مدعی خلافت شده بود، اینم مدعی خلافت بود. حالا مردم میخوام بران مکه چی میشد؟ هر کی میرفت مکه ازش بیعت میگرفتن، اونجا بیعت میگرفتن که بیا با این خلیفه بیعت کن، تو خلیفت اینه. خب این بیچاره مجبور بیعت کنه و بر میگشت به شهرش، شده بود دو هوایی. یه خلافت عبدالملک رو باید بیعت کنه، یه خلافت عبدالله بن زبیر رو باید بیعت کنه. اون بساط اینو به هم زده بود. گفتش آقا چیکار کنیم؟ یه کعبه درست کردم، در بیت المقدس کعبه درست کردن، پرده زدن و پرده های خانه کعبه، حجر الاسود درست کردن و گفت اینجا بدین حج انجام بدین، دیگه نمیخواد بدین حج مکه، هم اینجا راه هم نزدیکتره و ثوابش هم همون اندازه است، این مکهتون باشه. یعنی به جای مکه درست کرده، به جای حج یه حج دیگه درست کرده. این نماسید اون حرفای قبلی ها، اونه که گفت من دو تا چیز حروم پیغمبر حرار کرده بود من حروم میکنم، این ماسید، چون قبل است قیام امام حسین بود. بعد از قیام امام حسین دیگه هیچ کاری که از خلفا سر زد قانون نشد، نماسید. معلوم. خب پس امام حسین پیروز شد، موفق شد، دو تا کار میخواست بکنه، کشته شد، اما بوت یزید رو شکست. یزید جای خدا نشسته بود شکست، جای پیغمبر نشسته بود شکست، خوردش کرد بتشو. امام حسین پس پیروز شد. الان دیگه ما هیچ حرم و حلالی از خلفای بعد از یزید در اسلام نداریم، در حالی که اونای دیگه داریم. عثمان اومده بود مکه، رفته بودن منا. منا چند روز میمونن؟ چند روز؟ چه حج رفته؟ مزهش رو نچشیدین؟ آقا فوق‌العاده است مزهش، اگر مزهش رو کسی بچشه. من یه خواب دیدم مسجد الحرام، واقعا اگر گفتم بیا برو تو بهشت نمیرفتم، اینجا خوب. مسجد الحرام کار نداره. حالا چه عرض میکردن؟ منا سه روز. خب مسافر دیگه، شما از یه جایی به یه جایی حرکت کردین، اینجا مسکنتون بوده، وطنتون بوده، رفتین اینجا سه روز موندین، مسافرین، نماز چیه؟ شکست است. ایشون اومد خلیفه سوم اومد نماز چهار رکعتی، دو رکعتی رو چهار رکعت خوند. آدم یه چیزی گفت، یه دلیلی گفت، هست برقراره نماز چهار رکعتیه برقراره. چرا؟ چون یه خلیفه خونده، خلیفه اومده بود جای خدا نشسته بود. بعد از امام حسین دیگه هیچ غلطی از غلطهای خلفا، خیلی غلط کردن های چیزایی گفتنی نیست. یه حوضی ساخته بود خلیفه، از شراب پر میکرد میرفوند، اینقدر قوته میخورد هیچ، این حوض بالا پایی میرفت و قوته میخورد و از اونجایی که قبلن شراب اندازه گرفت بودن میمد پایین، معلوم میشد کم شدن شراب. خلیفه بود، بهش میگفتن امیر المؤمنین. صبح میامد برای نماز جماعت مرد، نماز جمعه میخوند. همین آدم یک فضاحتی به بار آوردن، یک فضاحتی به بار آوردن. این کسی چه امیر المؤمنین رو دلشو خون کنه؟ مردم کوفه دل امیر المؤمنین خون کردن. از خدا مرگ خودش رو طلب میکرد. من دست اینا یک بلایی کشیدن از دست خلفای بنی امیه. بعد هم خلفای بنی عباس، اونا که بهتر نبودن که. اسمشون شاعر گفته بود ای کاش که ظلم بنی امیه برمیگشت، عدالت شما رو میندختن توی جهنم. به مردم وعده عدالت دادین، مردم وعده عدالت دادین، مردم دور شما جمع شدن بنی امیه رو زدن و نابود کردن، به وعده عدالت اینا وعده عدالتتون با عدالتتون با هم میرفت جهنم. همون ظلم اون نامردای قبلی، ای کاش اون برمیگشت، اینقدر اینا خراب کردن. کشتاری از بنی هاشم کردن که نگو نفرس. محل شهادت اون کشتار توی مکه بود، دورش دیوار چشیده بودن. منم به نظرم رفتم، صافش میکنن میره. یه چیزی هم اینا از همون جنس همون خلفان هم که بر سر کار هم انشاءالله در زمان ما به امید خدا به شمشیر امام زمان همشون نابود بشن. حضرت بیاد و برای اولین بار بشر روی خوشی و عدالت و سلامت و راحتی رو ببینه. با کمک آدما نمیشه. جمهوری اسلام اومد که عدالت رو بیاره دیگه، با همین مردم نمیشه. تو ادارت از کجا پر شده بود؟ افراد اداری از کجا آمده بودن؟ با همین مردم بودن. تو شهرداری از کجا آمده بودن؟ از همین مردم بودن. با اینا نمیشه عدالت پا کرد. اون آقا باید تشریف بیاره، نشون بده عدالت. خدایا در ظهور و فرجش تعجیل و تسهیل بفرما. بخشی از عمر ما رو در عصر دولت آن حضرت قرار بده. ایشون رو از ما راضی و خوشنود بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت فنائك، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. سلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بگردیم تو بیابونای بین کربلا و شام، یک کاروان اسیر میبینیم، نه چادر درستی دارن، نه لباس درستی دارن، نه مأمورایی که همراهن آدمی زادن. شم رئیس مأمورای حفاظت اسیران، شم رئیس حافظان اسیرانه. ببینید دیگه این اسیرات چه بلایی کشیدن. هر روز چشمشون که به شم میفته برای بلا براشون کافیه، لازم نیستش که شلاقم به دست شم باشه بزنه یا نزنه. قیافه کشنده برادرشو میدید. قیافه کشنده پدرشون رو میدیدن. رسیدن به شام، اونجا کشنده اصلی رو دیدن، چوب دستش گرفته و لبهای امام حسین میزنه. گفتن یکی از این بچه های خردسال شادم همون حضرت رقیه بلند شده بود، نگاه میکرد توی تشت و بعد میدید که این با چوبش و عصاش داره با لبهای باباش امه ببین چی کار داره میکنه با لبهای بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله.